اولین لحظات روز یکشنبه سوم دیماه رو پشت سر میگذاریم. سلام به همه شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اما شما شنونده های عزیز، به خصوص اون دسته که در ایران هستند و نیمه شبشون رو با ما سهیم شدند، در این بخش شما اخبار و گزارش متفاوت خواهید شنید. من میزبان شما خواهم بود، نوشین سید حسینی، و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سراسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزیده ای از گزارش های پیش رو، بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی که دقایقی پیش از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت که قانون هدفمندی یارانه‌ها در بحث تولید موفق عمل کرده است. او همچنین گفت که بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش قیمت ارز است. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. قهرمان شجاعی وکیل علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول روزنامه ایران گفت احتمال دارد با درخواست عفو مشروط موکلش موافقت شود. قهرمان شجاعی به خبرگزاری ایلنا گفت موکلش نیمی از مدت محکومیت خود را سپری کرده است و بر اساس قانون اگر زندانی نیمی از محکومیت خود را سپری کند، بر اساس تقاضای شخص و موافقت دادگاه و با نداشتن شاکی خصوصی، احتمال عفو مشروط وجود دارد. علی اکبر جوانفکر مدیر مسئول روزنامه ایران در تاریخ 5 مهر ماه سال جاری بازداشت و روانه زندان اوین شده بود. او چهارشنبه هفته گذشته برای 5 روز مرخصی به مرخصی آمد و در بیمارستان آتی تهران بستری شد. رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران میگوید هر سال 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد هادی حیدرزاده با بیان اینکه سالانه 1,650,000 تن آلاینده وارد هوای تهران میشود گفت 70% سرطان ها در ایران به نوعی مربوط با محیط زیست و مسائل انسانی است. آلودگی هوا در ایران سالهاست که به ویژه در ایام زمستان به اوج می‌رسد و تهران و بعضی شهرهای دیگر را به تعطیلی می‌کشاند. تلویزیون دولتی مصر خبر داد که محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر استعفا کرده است. در بیانیه آقای مکی که در تلویزیون دولتی مصر خوانده شد، آمده است که او آبان ماه قصد داشت استعفا کند، اما این تصمیم خود را به دلیل ناآرامی‌ها در این کشور، جنگ بین اسرائیل و حماس و میانجیگری مصر برای آتش بس تا کنون به تعویق انداخته بود. آقای مکی گفته که چندی پیش تشخیص داد که سیاست با ذات شغل او، یعنی وکالت، سازگار نیست. و خبری دیگر در مورد مصر این که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که علا حدیدی سخنگوی دولت مصر به این خبرگزاری گفته که استعفای رئیس بانک مرکزی این کشور کذب است و او رسما این خبر را تکذیب می‌کند. پیشتر تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که فاروق اوکدار رئیس بانک مرکزی این کشور استعفا داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در روزهای گذشته این احتمال داده شده بود که آقای اوکدار به دلیل شرایط جسمی استعفا کند.
با سپاس از همکارم وحید پوراستاد، شنونده آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. مجلس شورای اسلامی در برابر نطق انتقادی یکی از نمایندگان علیه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندش به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت پاسخگویی داده. از چگونگی این فرصت پاسخگویی خواهید شنید.
آقای هاشمی قصد دارند با استفاده از تریبون مجلس فرصت جدیدی را فراهم کنند تا هم به اتهامات مطرح شده پاسخ بدن و همین که راه را بر حملات بعدی ببندند.
معاون راهبردی قوه قضاییه از ورود سالانه 600,000 زندانی به زندانهای ایران خبر داده. این موضوع را با یک وکیل دعاوی در میان گذاشتیم.
تعداد مجرمین به این اندازه برای یک کشوری با سوابق و شرایط ما بسیار بسیار زیاده.
یکی از نمایندگان مجلس گفته است که گزارش مربوط به مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد به زودی در مجلس قرائت خواهد شد. در این باره هم گزارشی داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. خب در ابتدای این مجله بپردازیم به صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که امشب به وقت محلی در ایران مصاحبه‌ای داشت به صورت زنده در شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی و به موضوعات مختلفی پرداخت. در همین زمینه همکارم فرین عاصمی که اخبار رو از نزدیک دنبال کرده اینجا کنار من در استودیو نشسته. فرین، ابتدا در مورد صحبت آقای احمدی نژاد درباره هدفمند کردن یارانه ها بگو که مطمئنم خیلی شنونده داره این سوژه.
بله نوشین، امشب آقای احمدی نژاد از قانون هدفمندی یارانه ها دفاع کرد و گفتش که این قانون در بحث تولید بسیار موفق عمل کرده و گفت که 11 بار این قانون اصلاح شده و به نظرش که قانون موفقی هست.
تحلیل رو هم البته تا چند دقیقه بعد در همین مجله خواهیم داشت. سوژه دیگه که دربارش صحبت کرد آقای احمدی نژاد در مورد تورم و گران شدن ارز هم بود.
بله، اون گفت، آقای احمدی نژاد گفت که بخش از افزایش قیمت ها به دلیل افزایش قیمت ارزه که دولت با طرحی که اجرا کرده سعی کرده اون رو کنترل بکنه و به نظر آقای احمدی نژاد تونسته اثرات اون رو روی سایر کالاها کم بکنه. آقای احمدی نژاد همچنین گفت بخش مهمی از تورم به خاطر مسائل ارزیه و بخشی از اون به سیستم بانکی و نوع مدیریت دولتی بر اقتصاد برمیگرده. آقای احمدی‌نژاد قیمت ارز رو گفتش که سال آینده بسیار پایین‌تر از اون چیزی که در بودجه اومده خواهیم دید و گفت کسانی که دشمن می‌خوندشون ایران رو تحریم کردن و میتوان تحریم‌ها و قیمت ارز رو به یک عنصر مثبتی در اقتصاد تبدیل کرد به گونه که این تحریم‌ها به قول آقای احمدی‌نژاد خونسا بشن.
فرین، یه اشاره‌ای هم آقای احمدی‌نژاد به مدیریت اقتصاد در کشور کرد، جزئیاتش چی بود؟
بله، آقای احمدی‌نژاد در مورد مدیریت اقتصاد گفت که باید اقتصاد از یک نقطه مدیریت بشه. بعد اشاره کرد به نمایندگان مجلس و گفت نمایندگان عزیز ما هستند اما باید مرزبندی ها معلوم بشه و قانون نمیتونه همه جزئیات رو اجرا بکنه. گفت الان اقتصاد ما از نقاط گوناگونی مدیریت میشه و خودش نمیگه که چه کسی اقتصاد رو مدیریت کنه اما باید مشخص بشه که چه کسی مدیریت میکنه.
در همین زمینه از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به غیر از مجلس انتقاد کرد.
بله، یک صحبتی آقای احمدی‌نژاد کرد، انتقاد کرد از مجمع و گفت که مجمع یک تصمیم بزرگ گرفت و لایحه ایثارگرانی که دولت داده بود مجلس 6-7 هزار میلیارد تومان بهش اضافه کرده بود، شورای نگهبانمون رو تایید کرد و آقای احمدی‌نژاد گفت که اینکه مجلس به یک بار 6-7 هزار میلیارد هزینه ایجاد میکنه، دولت چنین پولی نداره و این هزینه سنگینی برای دولت هست.
این اواخر تو رسانه‌ها بعد از تحریم‌ها خیلی جنجال شده بود سر اختصاص ارز به دارو. آقای احمدی نژاد در این زمینه هم یه صحبتی کرد.
بله، آقای احمدی نژاد با بیان اینکه در مورد بحث دارو که مطرح شده توی دولت گفت که در سالهای قبل با دو تا ارز دارو وارد می‌شده که یکی ارز خود وارد کننده بود و دیگری ارز بانک مرکزی و ارزی که امسال آقای احمدی نژاد گفت بانک مرکزی برای دارو اختصاص داده بیشتر از سال قبل بوده و اگر که این داروها وارد نشده یا وارد شده و یه جای دیگه رفته باید بررسی بشه و آقای احمدی نژاد گفت احدی هم حق نداره با این استدلال که ارز نیست قیمت دارو رو بالا ببره. اشاره داشت که به افزایش قیمت داروها که وزیر بهداشت هم انتقاد کرده بود اخیرانش.
با سپاس از همکارم فرین عاصمی که این اخبار رو دنبال میکرد. اما در همین رابطه جمشید اسدی تحلیلگر اقتصادی روی خط تلفن با ماست در رابطه با صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد. آقای اسدی سلام، سوال اول این که آقای احمدی نژاد توی مصاحبه امشبش در مورد اوضاع مردم و گفت و اینکه اوضاع مردم در تمام شاخص‌های اقتصادی بهتر شده، نظر شما در این باره چیه؟
با درود بر شما و شنوندگان عزیز، بدون شک آقای رئیس جمهور حقیقت را نمی فرمایند. اگر به گزارش های صندوق بین المللی پول توجه بکنیم، از پاییز امسال تا به کنون هر گزارش از گزارش پیشین شرایط بدتری رو در کشور توضیح میده تا حدی که نرخ رشد اقتصادی
به رکود انجامیده است. از سوی دیگه بسیاری از گزارش‌های درون خود کشور نشان دهنده این است که واحدهای تولیدی تا حدود 70% بنابر برآورد آقای مصباحی مقدم که نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی هستند خوابیده است. در شرایطی که تولید خوابیده است، خب بدیهی است دستمزد بگیر دیگر نمیتواند دستمزد بگیرد. تازه این مال کسیه که دستمزد بگیر هست، شمار کسانی که بیکار شدند هم به جای خود. در کنار این رشد فوق‌العاده قیمت‌ها و بهاست در ایران، شما خود شرایط را در نظر بگیرید. برای مردمی که درآمدشان یا متوقف شده است یا بسیار کم شده است یا عقب افتاده است، اما از سوی دیگه هزینه ها به طور فزاینده بالا رفته است. این هم زندگی مردم است، هم گزارش های بین المللی و ملی. در نتیجه آنچرا که آقای احمدی نژاد میگویند برآورد زندگی واقعی مردم نیست.
آقای اسدی، بعد از این موضوع آقای احمدی نژاد موضوع دیگری رو هم بهش اشاره کرد در مورد امنیتی شدن فضای اقتصادی و گفتن که نباید فضای اقتصادی رو امنیتی کنیم. منظور آقای احمدی نژاد چی میتونه باشه؟ از طرفی اینکه بسیاری از طرح‌های بزرگ و پروژه‌های گران قیمت در ایران به سپاه پاسداران واگذار میشه، آیا بین این دوتا چجوری میشه تعادل برقرار کرد بین این گفته و اون عمل کرد؟
پرسش بسیار به جایی است. پیش از هر چیز خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که منظور آقای احمدی نژاد از امنیت کردن اشاره به دخالت گسترده سپاه پاسداران در کشور است. این صحبت درست است که سپاه پاسداران در اقتصاد کشور بدون دخالت شرکت میکنه، بدون رقابت شرکت میکنه. در حقیقت آنچرا که در زمینه سیاسی شورای نگهبان و انتخابات گزینشی به یک عده خاصی می‌دهد، در زمینه اقتصاد هم همچین چیزی وجود دارد و یکی از صاحبان امتیاز همین سپاه پاسداران. این حرف آقای احمدی نژاد درسته، اما خود آقای احمدی نژاد در این مورد بسیار بسیار فعال و کوشا بودند. از زمان شهردار تهران بودنشان که چند خط مترو رو بدون رقابت و بدون تشریفات به سپاه پاسداران دادن، تا زمانی که رئیس جمهور شدن و به قول خودشون آنچه را که اصطلاحشون بود ترک تشریفات کردیم. یعنی چی ترک تشریفات کردیم؟ یعنی نه مناقصه، نه رقابت، نه امکان مشارکت به کسی دیگری در ایران دادن. بزرگترین قرارداد تا آن روز ایران را که کشیدن خط اصلویه بود برای خط لوله گاز تا به شهر و بعد پاکستان با ترک تشریفات به سپاه پاسداران دادند. 1,300,000,000 تومان به نرخ آن روز. و بعد خط حرم تا حرم و بسیاری امتیازات دیگه، مثلا در سرخس بسیاری امتیازات دیگر رو بدون مناقصه، بدون امکان دادن به کسی دیگری تقدیم سپاه پاسداران کردن. در نتیجه حرف آقای احمدی نژاد درست است، اما اینو گفتن به این معنی که گویا دولت ایشون مظلوم واقع شده است درست نیست. در زمانی که ایشون وارد قدرت شدند، بسیاری از پاسداران در مجلس و در دولت صاحب مشاغل بسیار زیادی شدند و سپاه پاسداران بزرگترین امتیازات رو گرفت.
پس آقای اسدی، پس به این ترتیب چطوری میتونیم اینو توجیه کنیم که نباید فضای اقتصادی رو امنیتی کنیم؟ فقط خیلی کوتاه اینو بگین، چون من یک سوال دیگه هم داریم و فرصتمون خیلی کمه.
خب باید اقتصاد بازار بنیاد بشود، یعنی همون اتفاقی که در سیاست میافتد در اقتصاد هم باید بیفتد. یعنی گزینش و استثواب و اینها باید از بین بره، باید بر مبنای مناقصه میدهند، میبینند چه کسی امتیاز بهتر دارد، اون برنده مناقصه میشه. یا در بازار رقابت آزاد باشه، ببینن چه کسی کیفیت بالاتر میدهد قیمت پایینتر، مشتری اونو میخره، بقیه میرن کنار یا سهم بازار اسدی. کمتری
آقای اسدی، فقط 30 ثانیه فرصت داریم برای آخرین سوال. این که آقای احمدی نژاد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کمی انتقاد کرده و گفته 11 بار اصلاح شده، بخشی از قانون اجرا شده و ما مخالف این اصلاحات بودیم، به عبارتی انتقاد کردن. 20 ثانیه بگین که چطوری میشه این انتقاد رو توجیه کرد؟
انتقاد جدی نیست. این آنچرا که اصلاحاتی که شده بود بر فکر اصلی طرح آقای احمدی نژاد فشار وارد نمی‌کرد. طرح اول آقای احمدی نژاد در مورد یارانه‌ها شکست سخت خورده. یک نمونش این که 30% سهم نفت رو نتونستن از این بخش بدن. یک دلیل دیگرش این که بسیاری از خانوارها رو که گفته بودن تا به آخر یارانه نقدی دریافت میکنن گذاشته بودن کم کم از این مسئله کنار. نه، چون این مسئله درست نیست. این طرح عمدتاً در آقای احمدی نژاد بود که با شکست مواجه شد.
با سپاس از جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هیئت رئیسه مجلس به اکبر هاشمی رفسنجانی فرصت می‌دهد تا پاسخ نطق تند و جنجال برانگیز حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس را به صورت مکتوب بدهد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از موافقت این هیئت با قرائت پاسخ مکتوب اکبر هاشمی رفسنجانی به اظهارات یکی از نمایندگان در صحن عدلی مجلس خبر داد. هیئت رئیسه مجلس موافقت کرده پس از نطق حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی هاشمی پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خوانده شود. سه‌شنبه 28 آذر ماه بود که حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس پشت تریبون قرار گرفت و در نطق خود به تندی مهدی هاشمی را ام الفساد نامید.
ام الفسادی پس از 2 دهه فساد و تباهی، نهایتاً وقتی در حوادث فتنه 88 نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده، با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت. آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه دارد و همواره از مسئولیت آهنین برخوردار بوده، در فتنه سال 88 با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت و فقط در یک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که وی در روزهای بعد از انتخابات 88 صدها میلیون تومان به اراذل اوباش پرداخت کرد تا برخی از میادین تهران، بانک‌ها، اماکن عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند.
البته نطق حمید رسایی به همین جا ختم نشد و او اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز به اعمال نفوذ در پرونده پسرش متهم کرد و خانواده‌اش را تشبیه به اختاپوس.
همین حرکت نشان می‌دهد دستگاه قضایی و امنیتی کشور تا چند اندازه در پرونده این آقازاده در فشار یک خانواده اختاپوسی بوده.
نطق تند این نماینده اصولگرای مجلس روز بعد با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. از جمله دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز سریعاً وارد ماجرا شد و از رئیس مجلس خواست طبق قانون امکان پاسخگویی در صحن علنی را برای او فراهم کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آنکارا.
آقای هاشمی وارد میدان شدند و قصد دارند با استفاده از تریبون مجلس فرصت جدیدی را فراهم کنند تا هم به اتهامات مطرح شده پاسخ بدن و همین که راه را بر حملات بعدی در مجلس ببندند، چون برخلاف مصاحبه‌هایی که در صدا و سیما یا دیگر رسانه‌ها علی هاشمی مطرح میشه، بر اساس آیین‌نامه مجلس ایشون امکان پاسخگویی دارند و میتونن به اتهاماتی که در صحن علنی مطرح میشه پاسخ بدن. با توجه به اینکه مذاکرات مجلس هم به صورت زنده از رادیو پخش میشه، این تریبونی رو برای آقای هاشمی فراهم میکنه و مخالفان اگر احساس کنند که بنا هست به مطالب مطرح شده توسط دفتر آقای هاشمی پاسخ داده بشه و این تریبون برای آقای هاشمی فرصت جدیدی رو فراهم بکنه، ممکنه درباره استفاده از تریبون مجلس برای حمله به آقای هاشمی تجدید نظر بکنن، چون به هر حال آقای هاشمی در مورد مناظرهای انتخاباتی هم گویا پیگیری‌هایی داشتن ولی موفق نشدن که در صدا و سیما پاسخ داده بشه به آقای احمدی نژاد. ولی بر اساس آیین‌نامه مجلس این حق برای آقای هاشمی محفوظ هست و احتمالاً ایشون احساس کردن که باید از این فرصت و تریبون استفاده بکنن تا اینکه حملات علیهشون قطع بشه.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعتراض آقای هاشمی رفسنجانی را به اظهارات حمید رسایی وارد دانسته و این حق را از سوی هیئت رئیسه مجلس برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام محفوظ دانسته است که پاسخ خود را به صورت مکتوب به مجلس بفرستد، به شرط آنکه پاسخ ارسالی او بیش از 2 برابر اصل مطلب اظهار شده و همچنین متضمن توهین و افترا نباشد. البته دادستان تهران هم پس از نطق حمید رسایی پرونده او را به اتهام گفته‌های خلاف واقع و کذب نسبت به عملکرد قوه قضاییه در پرونده مهدی هاشمی به دادگاه ویژه روحانیت ارسال کرد. هرچند که خود حمید رسایی در واکنش به این اعلام جرم دادستان گفته شکایت دادستان جرم است نه نطق من. با وجود این باید منتظر ماند و دید آیا اکبر هاشمی رفسنجانی هم از این فرصتی که در اختیار او برای پاسخگویی قرار دادند استفاده می‌کند و اگر استفاده می‌کند چه پاسخی برای اتهاماتی که حمید رسایی نماینده ی حامی دولت احمدی نژاد به او زده دارد.
محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه روز شنبه گفت سالانه 600 هزار تن به دلیل ارتکاب جرایم مختلف وارد زندان‌های کشور می‌شوند و به همین میزان هم از زندان خارج می‌شوند. احمد بشیری وکیل دعاوی و قاضی پیشین دادگستری در ایران به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در این باره پاسخ داده.
البته وجود به جرم و مجرم مختص کشور ما نیست. در همه جای دنیا هم جرم هست هم مجرم. ولی وقتی که یک مقام مسئول قانونی کشور میگه در سال 600 هزار نفر وارد زندان میشن، اولا ما نمیتونیم در درستی حرف او شک کنیم. ثانیا جا داره که در برابر این رقم وحشت انگیز جرائم برای جان و مال خودمون و دیگران نگران بشیم. ثالثا بلافاصله فکر کنیم به این که اگر 600 هزار نفر در سال وارد زندان میشن، چند صد هزار مجرم هستن که هنوز دستگیر نشدن و در سطح اجتماع با خیال راحت به کار مجرمانشون میپردازن. این وحشت ما رو بیشتر میکنه، ما رو وادار میکنه به این که تا دیر نشده یک فکر اساسی در این زمینه بکنیم، به طور کلی مملکت در این زمینه فکر اساسی بکنه، برای این که تعداد مجرمین بی این اندازه برای یک کشوری با سوابق و شرایط ما بسیار بسیار زیاده.
آقای بشیری، از دیدگاه شما به عنوان یک قاضی با تجربه دادگستری، چرا میزان ارتکاب جرم در ایران این همه بالاست؟ علت چیست؟
البته از نظر روانشناسی کیفری هر کس مرتکب جرم میشه یه بیماره، همونطور که برای معالجه بیماران جسمی به معنی خاص خودش پزشک و دارو لازم داریم، برای بیماران اجتماعی هم به پزشک و داروی اجتماعی نیازمندیم. برای اینکه بتونیم با جرم و مجرم مبارزه کنیم باید اول بدونیم که چه اتفاقی میفته که مردم یک کشور یا منطقه به طرف جرم کشیده میشن، خاصگاه راه جرم مجرم کجاست و چه ویژگی هایی داره. البته در یک نگاه سطحی و تجربی و میدانی میشه گفتش که از جمله علت ها و خاستگاه های جرم در درجه اول فقر فرهنگی، فقر مادی، فضای خشن اجتماعی و بعضی اسباب و عوامل دیگری که خب به مجال بیشتری احتیاج داریم. در کشور ما با اون که همه مسئولان و گردانندگان امور علاقه مندن به ریشه کنی جرم و کاهش تعداد مجرمین، اما در عمل توفیق زیادی آیدشون نشده، برای اینکه به صورت ریشه‌ای با جرم و مجرمیت مبارزه نمیشه. ما عادت کردیم که در مقاطع خاصی مجرمی رو دستگیر میکنیم، تنبیه میکنیم، خیالمون آسوده میشه، ولی کمتر اتفاق میفته که فکر کنیم این فرد مجرم چطوری به پرتگاه مجرمیت افتاده. بسترهای پیدایش جرائم رو یا نمیشناسیم یا در صورتی که بشناسیم کمتر به اونا میپردازیم. از این لحاظ ما در کارمون موفق نمیشیم.
آقای بشیری، اگر 600 هزار نفر در سال به دلیل ارتکاب جرائم مختلف به گفته معاون راهبردی قوه قضاییه به زندان راه پیدا می‌کنند، مجموع تعداد مجرمین، اونهایی که مجازات‌های مختلف از جمله حبس‌های تعلیقی می‌گیرن، جریمه‌های نقدی می‌گیرن و دیگر مجازاتی که زندان شامل اون نیست رو باید در چه محدوده‌ای فرض کرد؟ اونها رو چه درصدی از کل مجرمین کشور فرض میکنید؟
من در حال حاضر سمت قضایی ندارم، من وکیل دادگستری هستم. اما در اون زمان که ما در دستگاه قضایی بودیم، اولا شرایط اجتماعی اون زمان با حال فرق میکرد، ثانیاً چون من بیشتر عمرم در دادسرا و در محاکم کیفری گذشته، میتوانم به شما بگویم که ما در قربالگری که از مرتکبین جرائم میکردیم در دادسراها، یک چیزی در حدود 30% اینها به زندان فرستاده میشدن، ولی بقیه زندان شامل حالشون نمیشد. حالا ما اگر بیاییم بگیم ما 50% از این عده به طور کلی به زندان میرن، باز یه رقم بسیار بالاییست.
مهدی دواتگری مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی در مجلس روز شنبه گفت به زودی گزارش مربوط به مرگ این وبلاگ نویس منتقد در مجلس قرائت خواهد شد. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
با در نظر گرفتن قوانین و استانداردها مشخص شده که بازداشتگاه پلیس فتا غیر استاندارد است. این بخشی است از صحبت‌های مهدی دواتگری، یکی از نمایندگان مجلس و مسئول پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی. مهدی دواتگری از قرائت گزارش مربوط به تحقیقات پیرامون مرگ ستار بهشتی طی روزهای آینده در مجلس شورای اسلامی خبر داد. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته این گزارش پس از مطالعه تمام پرونده‌های قضایی و انتظامی، بازدید از زندان اوین و بازداشتگاه پلیس فتا و نیز مراجعه به پزشکی قانونی تهیه شده است. مهدی دواتگری این گزارش را گزارشی حقوقی و منطبق بر واقعیت توصیف کرده که شامل تمام جزئیات است. از زمان شناسایی ستار بهشتی تا بازداشت و درگذشت او در زندان. او در ادامه صحبتهایش یادآوری کرده که 3 تن از متهمان اصلی پرونده هنوز در بازداشت به سر میبرند و تحقیقات قضایی از این افراد همچنان ادامه دارد. در همین حال به گفته وکیل مدافع پرونده ستار بهشتی، مقامهای قضایی در تلاشند که برای متهمان اصلی از خانواده این وبلاگ نویس رضایت بگیرند. گیتی پورفازل هفته پیش در گفتگو با رادیو فردا از دیدار مادر ستار بهشتی با متهمان اصلی در حضور بازپرس پرونده خبر داد، اما گفت که مادر ستار بهشتی خواستار قصاص است. ستار بهشتی وبلاگ نویس روز 9 آبان ماه توسط پلیس فتا بازداشت و 5 روز بعد در زندان درگذشت. اظهارات مقام‌های ایران درباره علت مرگ او اظهاراتی متفاوت بوده. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای شوک روحی ناشی از بازداشت را علت احتمالی مرگ ستار بهشتی اعلام کرد. مهدی دواتگری نماینده مجلس خودسری مأموران را در مرگ این وبلاگ نویس دخیل دانست، اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که نیروهای پلیس هیچ رفتار منجر به مرگی با ستار بهشتی نداشتند. با تمام اینها حدود 3 هفته پیش رئیس پلیس فتا تهران به علت آنچه که ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی عنوان شده از سمتش برکنار شد. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر با صدور بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقاتی شفاف، مستقل و بی‌طرفانه درباره مرگ ستار بهشتی شدند.
اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گفتگو با رادیو فردا از مرخصی 4 روزه محمد صدیق کبودوند رئیس زندانی این سازمان با وثیقه 700 میلیون تومانی خبر داد. اجلال قوامی در مورد این به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
امیدواریم بنا به قولی که خود قاضی فهمیده و داستان داده مرخصی تمدید بشه. بخش از این مرخصی طبعا کبودان میخواد رسیدگی کنه به وضعیت جسمی که فرزندشون داره، مطالبه بیماری سربلعلاجه.
و وضعیت فرزندشون در حال حاضر چگونه است؟
وضعیت فرزند شما کماکان سابقی روز خوبه، یه روز بده، خوب یه روز به بیمارستان انتقال داده میشه، یه روز میاد خونه، کماکان در همین بحث نشان متزلزلی به سر میبره.
چه عواملی باعث شد که مقامات قوه قضاییه تغییر عقیده بدن و بالاخره به ایشون مرخصی بدن؟
خب طبعا مرخصی حق زندانی و بنا به قانون خواهمیز آینامی سازمان زندان ها هر زندان که 1/3 رو طی بکنه خب مشمول مرخصی میشه و مرخصی هم خب حق طبیعی هر زندانی هستش. برای کبودوان الان نیمی از حکم محکومیتشون رو سپری کردن و شامل حتی آزادی مشروط هم خواهند شد.
آقای قوامی چه مدت از محکومیت ایشون باقی مونده؟
بله کبودوان حکمشون 10 سال 6 ماه بود، الان کبودوان 5 سال و 6 ماهش رو به استفاده سپری کردم و 4 سال و اندی حسابش باقی مانده و طبق قانون هم ایشون میتونه از آزادی مشروع درخواست آزادی مشروع بده و از این حق خودش استفاده بکنه.
و آخرین گزارش این بخش، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جسمانی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گفته فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، رضا شهابی در مدتی که زندانی بوده دچار بیماری‌هایی از جمله دیسک گردن شده است و به همین دلیل نیز تابستان سال جاری در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت. بر اساس گزارش سایت‌های کارگری، رضا شهابی برخلاف توصیه پزشکان معالج برای ادامه درمانش دوباره از بیمارستان به بند 350 زندان اوین منتقل شد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه خود اشاره کرد که سلامتی رضا شهابی به میزان قابل توجهی از آنچه ضرب و شتم شدید او در زندان نامید متاثر شده است. به نوشته این بیانیه، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با اشاره به اعتصاب قضایی تر رضا شهابی گفت او باید فوراً آزاد شود تا تحت معالجه قرار بگیرد. محمود صالحی، سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، درباره دلایل آغاز اعتصاب قضایی تر این فعال کارگر زندانی میگوید:
رضا شهابی با توجه به اینکه در بیمارستان امام خمینی تهران مأمور همراهش برخورد ناشایستی با ایشان کرده بود، طی یک نامه‌ای به اسان عمومی وصیت زندان را تشریح کرده بود. بعد از اینکه به وضعیت زندان را توضیح داده بود، خودش دو گزینه در نظر گرفته بود که به احراز برخورد ناشایست مأمور همراه دست به اعتصاب یا نگرفتن هر گونه درمان و دارو به احراز به این برخورد پاسیار. در خود نامه تایید کرده بود که گزینه دوم در نظر گرفته که دارو نگیره، اما یک روز بعدش به اعتصاب قضایی تر دست زده و تا این ساعتم که من صحبت میکنم هنوز در اعتصابه.
در این میان دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شده است. از جمله فعالان کارگری که زندانی هستند میتوان به شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیمزاده و پدرام نصراللهی اشاره کرد. در همین حال به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، سندیکای همبستگی فرانسه در نامه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن اعتراض به ادامه آنچه اذیت و آزار فعالین کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران نامید، نسبت به سلامتی و وضعیت رضا شهابی ابراز نگرانی کرد. این سندیکا همچنین خواستار آزادی آقای شهابی و سایر فعالان کارگر زندانی در ایران شد. درخواست‌ها برای آزادی فعالان کارگر زندانی و پایان برخورد با آنان در شرایطی ابراز شدند که به گفته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، 5 تن از اعضای این تشکل صنفی چهارشنبه گذشته در شهر بوکان بازداشت شدند. اسامی بازداشت شدگان: قاسم مصطفی پور، محمد کریمی، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی پور و هادی تنومند است.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان پی میگیریم از همکارم فرین آسمی.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی زنده تلویزیونی که ساعتی پیش از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت که قانون هدفمندی یارانه ها در بحث تولید موفق عمل کرده است. او همچنین گفت که بخشی از افزایش قیمت ها به دلیل افزایش قیمت ارز است که دولت با طرحهایی که اجرا کرد سعی کرد آن را کنترل کند و توانست اثرات آن را روی سایر کالاها کم کند. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با وثیقه 700 میلیون تومانی به مرخصی آمد. اجلال اقوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید مرخصی آقای کبودوند گفت که مرخصی او 4 روز است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که علا حدیدی، سخنگوی دولت مصر، به این خبرگزاری گفته که استعفای رئیس بانک مرکزی این کشور کذب است و او رسماً این خبر را تکذیب می‌کند. پیشتر تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که فاروق العوکدا، رئیس بانک مرکزی این کشور، استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در روزهای گذشته این احتمال داده شده بود که آقای العوکدا به دلیل شرایط جسمی استعفا کند. تلویزیون دولتی مصر خبر داد که محمود مکی معاون رئیس جمهوری مصر استعفا کرده است. در بیانیه آقای مکی که در تلویزیون دولتی مصر خوانده شده آمده که او از آبان ماه قصد داشت استعفا کند، اما این تصمیم خود را به دلیل نارامی‌ها در این کشور، جنگ بین اسرائیل و حماس و میانجیگری مصر برای آتش‌بس تاکنون به تعویق انداخته بود. و رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایداری شهرداری تهران میگوید هر سال 45,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه سالانه 1,650,000 تن آلاینده وارد هوای تهران می‌شود گفت 70% سرطان‌ها در ایران به نوعی مربوط با محیط زیست و مسائل انسانی است. نوشین،
با سپاس از همکارم فرین عاصمی. تا لحظاتی دیگر شنونده تکرار برنامه دیدگاه‌ها خواهید بود از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این بخش با شما خداحافظی می‌کنم و شب و روز خوبی رو برای تمام شما آرزو می‌کنم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار مصوبه تازه کنگره آمریکا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حذف همزمان پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان و هیسپان تیوی شبکه اسپانیایی زبان ایران از فهرست پخش هیسپاسات در اسپانیا و آمریکای لاتین در کانون توجه رسانه ها قرار گرفته است. روز جمعه پرس تیوی خبر از این داد که اوورون، نهاد مادر شرکت ماهواره‌ای اسپانیایی هیسپاسات، پیرو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دستور داده است از پخش برنامه‌های پرس تیوی و هیسپان تیوی جلوگیری شود. پیش از این در هفته گذشته کنگره نمایندگان مردم آمریکا در مصوبه‌ای از رئیس جمهوری آمریکا خواست تحریم رادیو و تلویزیون حکومتی ایران را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر نامیده شده به اجرا بگذارد. به موجب این قانون شرکت‌های آمریکایی یا هر شرکت فعال در آمریکا از ارائه خدمات و تجهیزات به صدا و سیما منع می شوند. در آبان ماه امسال هم شرکت ماهواره‌ای یوتلسات پخش برنامه‌های برون‌مرزی صدا و سیما را به علت آنچه نقض حقوق بشر و پارازیت اندازی توصیف شد متوقف کرد. پس از آن بود که اتحادیه اروپا عزت الله زرقامی رئیس صدا و سیما را به عنوان ناقض حقوق بشر شامل تحریم‌های خود کرد. فعالان مدنی، مطبوعاتی و سیاسی منتقد ایرانی در پی سرکوبی اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 1388 ایران، از جمله از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران به نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و جامعه جهانی شکایت بردند. این شکایت‌ها از جمله آنچه را هماهنگی صدا و سیما و پرس تیوی با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای آنچه پخش اعترافات اجباری تلویزیونی نامیده شد در بر می گرفت. ریشه ها و پیامد های تحریم های فزاینده علیه صدا و سیما، رادیو و تلویزیون حکومتی ایران چیست؟ این پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه میهمان این برنامه. در تهران محمد نوریزاد، مستندساز منتقد نظام که بیش از دو دهه همکاری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد. در پاریس عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز نیویورک آمریکا که زیر و بم فعالیت‌های رسانه‌ای در ایران را دنبال می‌کند. آقای عبدالکریم لاهیجی، پیش زمینه های این گونه تحریم ها علیه صدا و سیما چیه؟ تحریم های مشابهی علیه کشورهای دیگه هم سابقه داشته؟
به دلایل اینکه حالا صرف نظر از اینکه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی یک ارگان تبلیغاتیه، خب اون خیلی از دولت ها در دنیا میکنن، ولی یکی از چیزهایی که مخالف موازین نه فقط حقوق بشر بلکه موازین حقوق بین المللی این هستش که از این رسانه استفاده های غیر قانونی و غیر اخلاقی میشه برای پخش اعترافات زندانیان سیاسی، از این رسانه ها برای ترویج کینه های مذهبی استفاده میشه، غالبا هموطنان غیر مسلمان ما به خصوص باهایی ها اونها رو متهم به جاسوسی میکنن، متاسفانه رسانه‌ای است که وحدت ملی رو در جامعه ایران از بین برده و از نظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی این امر ممنوعه و حتی در دادگاه جزایی مربوط به فجایع جنگی و جنایات ضد بشریت در رواندا مسئولان رادیو تلویزیون که مردم رو تشویق به جنگ‌های قومی می‌کردن اینها محکومیت‌های سنگین پیدا کردند.
آقای نوریزاد، حالا شما که بیش از 2 دهه برای صدا و سیما کار میکردین، میتونین برای ما بگین که مواردی که طی سالهای همکاریتون با صدا و سیما بوده که فکر کرده باشین در تقابل بوده با موازین حقوق بشر و شما از نزدیک مشاهده کرده باشین چی بوده؟
رسانه صدا و سیمای ما نه ملیست برخلاف تیتر و عنوانی که داره و نه دولتیست، بلکه رسانه حکومتی است و مستقیما از ناحیه بیت رهبری هدایت میشه. در این رسانه متاسفانه دروغ، ریا و تحکم‌های مذهبی و اخبار دستبندی شده دست به دست میشه و من شرمنده ام که الان درباره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارم این الفاظ رو به کار میبرم. یعنی صدا و سیمایی که آمده بود تا به همه رسانه‌های جهانی بیاموزه که اگر ادب ندارید، ادب رو از ما بیاموزید، انصاف رو، قانون رو، حقوق مخاطب رو اگر نمی‌شناسید، ما بهتون آموزش میدیم. الان به روزی افتاده که ریزترین جزئیاتش رو از بیت رهبری استعلام میکنه. سابقا زندانیان سیاسی رو یا اساسا زندانیان رو در رژیم گذشته، در رژیم پهلوی می‌زدن که راست بگو، با کیا ارتباط داشتی و چی با خود داشتی. الان میزنن که دروغ بگو و آنچنان اعتراف کن که ما متمایلیم. این همین خصلت در رسانه‌های حکومتی ما هست که پول میدن تهیه کننده و کارگردان رو و محققین رو استخدام میکنن که دروغ بسازند و یا خونسازی بکنن. صدا و سیمای ما در عالی ترین وجه ملیش یک رسانه حکومتی است که چون مجاز نیست به مسائل حساس و جاری جامعه ورود بکنه، عمده وقتی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونیش رو به خونساگویی تلف میکنه. سهم حادثه‌های حساس و ملی در صدا و سیمای ما صفره. مثلا شما بپرسید سهم حق مردم با پرسش‌های فراوانی که از حاکمیت، از مجلس، از دستگاه قضایی، از مجلس خبرگان یا حتی از خود رهبری دارن کجاست؟ اصلا سهم اقلیت‌های ما در این صدا و سیما کجاست؟ حق، نمیگم حق زرتشتی‌ها که حقشونه، حق یهودی‌های ما، حق مسیحی‌های ما، حق بهائی‌های، اصلا حق سنی‌های ما که مسلمانن اصلا در صدا و سیما دیده میشه. متاسفانه یک تحکم مذهبی بسیار سطحی از صدا و سیمای ما به سمت مخاطبین جاری میشه و این صدا و سیما در کنار حادثه‌های بزرگ قرار میگیره و از کنار اونها بدون اینکه اعتنایی به اونها بکنه عبور میکنه.
آقای نوریزاده، اجازه بدید من در مورد این پیامدهای این تحریم بر روی تصمیم‌گیری‌هایی که در صدا و سیما خواهد شد بعداً از شما بپرسم و موارد مشخص دیگه که شما به تجربه دیدین، ولی آقای قاضیان، این تحریم صدا و سیما چه پیامد ملموسی داره برای این نهاد با توجه به اینکه رسانه‌ای که خب از یه موقعیت منحصر به فرد و انحصاری در ایران برخوردار، صحبت از جلوگیری از خدمات پخش برنامه از ماهواره‌ها و فروش تجهیزات و خدمات و چیزایی از این قبیله؟
هنوز به نظرم ابعاد دقیق فنی موضوع روشن نیست، یعنی تأثیرات فنی که این کار برای عملکرد صدا و سیما به دنبال داره. علاوه این که حتی اگر این تأثیرات فنی روی کاغذ مشخص باشه، تا تبدیل شدنش به تأثیرات عملی هم طول میکشه، هم ممکنه متفاوت باشه با اون تأثیرات فنی که روی کاغذ طراحان این طرح در نظر داشتن. اما نکته که باید بهش توجه کرد به طور عمومی این استش که اگر این تحریم‌ها بر اساس روش‌های ضد حقوق بشری صدا و سیما در ارتباط با گرفتن اعترافات اجباری و دخالت در امور قضایی و امثال اینها گرفته شده، من فکر نمی کنم که این تأثیر قاطعی روی عملکرد اونها در این بخش بذاره، به دلیل اینکه اونا برای تبلیغات سیاسی داخلی به این موضوع نیاز دارن و گمان نمی کنم از لحاظ فنی این تصمیمات روی عملکرد و کار اونها در داخل تاثیر داشته باشه. یعنی شبکه های اونها رو کماکان برقرار نگه می‌داره در داخل و اگر پخش خارجی و بین‌المللی اونها متوقف بشه یا صدمه بخوره، گمان نمی‌کنم که پخش داخلیشون صدمه بخوره و چون در اون پخش داخلی از لحاظ تبلیغات سیاسی به موارد خاصی نیاز دارن و این نیاز برای برپایی حکومت و استقرار و دوامش ضروری هست، فکر کنم کماکان به این شیوه ادامه بدن، چون هم در بعد برخورد با نیروهای سیاسی مخالف از طریق پخش اعترافات اجباری یا زدن تهمت یا درست کردن برنامه های علیه مخالفان کاملا به این موضوع نیازمند هستن، هم برای بسیج عمومی در مواقعی که رژیم جمهوری اسلامی نیاز داره برای بسیج مردم در حمایت از خودش در موارد خاص. من فکر کنم در هر دو زمینه اینها به روش کاری خودشون ادامه خواهند داد، ولی فکر نمی کنم که جنبه های فنی ماجرا روی این موضوع و تصمیم اونها تأثیر جدی بذاره.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای لاهیجی قاضیان خوشبین نیستن که تحریم صدا و سیما به نتیجه مطلوب نهادهای حقوق بشری برسه. در چه مواردی با توجه به سابقه امر اعمال این گونه تحریم ها موجب بسته تر شدن فضا یا راکت موندنش شده و در چه مواردی سبب شده نهاد هدف گرفته شده مثلا صدا و سیما به خواست جامعه بین المللی گردن بذاره؟
ببینید، مسئله اینه که آیا صدا و سیما یا به صورتی که آقای نوریزاد گفتند مسئول اصلی این نوع برنامه ها روشش رو تغییر بده و واقعا بخواهند به این گونه توصیه ها و ضمانت اجراها تمکین بکنند، خب با توجه به سیاستی که جمهوری اسلامی سالهاست در پیش گرفته خب مشخصه. ولی موضوعی که مهم است این است که مقررات بین المللی باید ضمانت اجرا داشته باشه، یعنی دولت ها باید این مقررات رو مرحله اجرا بگذارن و خب حداقل نتایجی که این ضمانت اجرا داره این است که جمهوری اسلامی روز به روز در انزوای بین المللی بیشتری و در محاصره بین المللی بیشتری خودش رو خواهد یافت. ببینید، اعتقاد این تصمیم از طرف کنگره آمریکا مقارن با قطعنامه است که مجمع عمومی سازمان ملل صادر کرد. وقتی شما تمام این قطعنامه ها رو ببینید، به ویژه طی 5-6 سال اخیر می‌بینید وضعیت حقوق بشر، تهدید آزادی‌ها، تجاوز به حقوق مردم، افزایش روزافزون اعدام، شکنجه بیشتر و بیشتر و بیشتر داره میشه و قطعنامه هر سال با اکثریت بزرگتری از سال پیش به تصویب میرسه. یعنی شما وقتی میبینید در قطعنامه فقط 33 کشور هستند، یعنی 33 دولت به صورت که آقای نوریزاد میگن 33 حکومت هستند که به این قطعنامه رأی مخالف میدن، با توجه به اینکه 193 کشور عضو سازمان ملل هستند، جمهوری اسلامی فقط بالاخره خودش هم رأی داده، 32 کشور رو فقط میتونه در کنار خودش به عنوان موافق این نوع سیاست پیدا بکنه. بنابراین اون چیزی که مستلزمه این هستش که خب جمهوری اسلامی یا باید تغییر روش بده یا اینکه باید منتظر ضمانت اجرایی بیشتری باشه. در ارتباط با لیست سیاهی که ما به اتحادیه اروپا دادیم به همین صورت بود، در وهله اول یه عده ای از مسئولان اصلی این سیاست سرکوب در لیست سیاه قرار گرفتن و روز به روز میدونید که تعداد اونها بیشتر و بیشتر شد. ضمانت اجراها بیشتر جنبه سیاسی داره و برای اینکه به دولت جمهوری اسلامی اختیار بیشتری و زنهاری بیشتری بدن برای اینکه دست از این سیاست ها برداره، تا اینکه به صورتی که آقای قاضیان گفتن که از نظر فنی اصلا در موقعیت نیستم که بگم که آیا تأثیر داره نداره، بازتاب ها و نتایج داخلیش به عقیده من اونقدر شاید مد نظر نمایندگانی که به این قانون رأی دادن باشه تا اینکه بازتاب های بین المللی و جهانیش.
آقای محمد نوریزاد، مدیران صدا و سیما چه موازین و معیارهایی رو برای انتخاب برنامه ها و سیاست این نهاد مد نظر دارن؟
عرض کنم که ببینید، آقای زرقامی یه سردار سپاه، پیش از ایشون آقای لاریجانی یه سردار سپاه بودن و هستند. اینا هیچ کدوم رسانه رو نمیشناسن و بایستگی ها و ضرورت های یک رسانه رو نمیشناسن. اینها اصلا نیازی هم شاید ندارن که به این که دانش رسانه ای داشته باشن، کاملا به صورت یه پادگان رسانه‌ای اداره میکنن اونجا رو و خط قرمزهای بسیار فراوانی رو هم در تولید دارن هم در پخش. من مستقیما شاهد بودم که لیست بلند بالایی جلوی ناظرین پخش هست که آقا مو نباید پیدا باشه، حجاب اینجوری باشه، الفاظ اینجوری باشه. یک کلیشه بزرگی هست به اسم حفظ نظام و عدم تضعیف نظام، و بر اساس این کلیشه بزرگ اینها میتونن سانسور بکنن و فضای بسیار تنگنایی از نظر آگاهی برای مردم ایجاد بکنن. ما اصلا شخصا من راضی نیستم که دامنه تحریم ها به خونه های ما کشونده بشه و مثلا صدا و سیمای ما که میبایستی شایستگی های خودش رو ابراز میکرد الان در این تنگنا قرار بگیره.
مقصودتون رو میشه از تنگناها واضح تر بگی؟
ببینید چرا رهبری میان صفحه فیسبوک برای خودشون ایجاد میکنن؟ من احساسم این هستش که اینها دارن نگران میشن از این که رسانه داخلی اگر بخواد در سطح جهانی محدود بشه، برای حرف زدن در عرصه بین المللی نیاز به مثلا حضور در فضاهای مجازی اینچنینی هست. ما همین الان جوانهایی داریم کم سن و سال که در زندانن یا زندان کشیدن به خاطر اینکه صفحه‌ای در فیسبوک داشتن یا مطلبی در فیسبوک نوشتن، یا مثلا ببینید دوبلورها رو میارن دستگیر میکنن. شما اینو در نظر بگیرید که یک هزینه کلانی دادن سیستم‌های ایجاد پارازیت و انتشار پارازیت خریدن و بدون اینکه کوچکترین اعتنایی بکنن به آسیب‌هایی که همین مردمی که این همه میگن مردم فهیم، مردم فداکار، مردم شهید پرور، اینها آسیب‌های فراوانی به مردم وارد میکنن که مردم آگاهی نداشته باشن. خودشون میان در بعد برون مرزی برنامه‌های مختلف، تحلیل‌های مختلف، نقد‌های مختلف به جامعه جهانی، به برخی از کشورهای جهانی وارد میکنن، و وقتی مثلا حالا یک شبکه خارجی میخواد یه برنامه‌ای رو به ایران با زبان فارسی پخش بکنه، اینو میان پارازیت میاندازن در یه اشل وسیعی. من واقعا فکر میکنم وقتی ما نسبت با جهان بیعقلی میکنیم، اوغلای جهان میان در نسبت با بیعقلی ما و رفتار جاهلانی ما به هر حال متناسب با اونها رفتار خاصی رو ابراز میکنن.
مثالش چیه آقای نوری‌زاده؟
مثلا در مورد بلوغ هستی شما نگاه کنین، ما مردم خودمون رو میزنیم، مردم خودمون رو اعدام میکنیم. بازجوی من به من میگفتش که شما چرا میری با رسانه‌های بیگانه مصاحبه میکنی؟ گفتم شما به زرقامی بگید بیاد با من مصاحبه بکنه، من مینویسم کتباً که با هیچ رسانه دیگه مصاحبه نمیکنم، در این حال که معتقدم این حق ماست که در محدوده فهم خودمون و باور خودمون و حقوق خودمون با هر جا صحبت بکنیم. ولی وقتی شما درهای رسانه داخلی رو به روی همه مردمان و اندیشمندان و فریختگان و متفاوت اندیشان بستی، طبیعی است که ما مجرای تنفسی نیاز داریم. مثلا شما نگاه بکنیم، ما وقتی جوان خودمون رو میزنیم، مردم خودمون رو میزنیم، اعدامشون میکنیم، اموالشون رو مصادره میکنیم، وای به این که ما مثلا یک بمب هسته‌ای داشته باشیم، به دانش هسته‌ای دست یافته باشیم. ببینید با مردم دنیا چه کار میکنیم. واقعا داشتن دانش هسته‌ای به یک بلوغ نیاز داره، داشتن رسانه‌های فراگیر به یک بلوغی نیاز داره، ارتباط با جهان به یک بلوغی نیاز داره که ما در قدم‌های اولش هم متوقف ماندیم.
آقای نوری‌زاده، اجازه بدین که من یه سوالم از آقای قاضیان بکنم که آقای قاضیان، مدیریت صدا و سیما به تحریم چگونه پاسخ میده؟ مقصودم موضع‌گیری علنی نیست البته. شما در اون مورد صحبت کردید که اثر زیادی روی صدا و سیما نمیذاره، احتمالاً استقبالم میکنه، ولی مقصودم اینه که چه گزینه‌هایی پیش روش هست برای رویارویی با شرایط تحریم؟
از اونجا که تصمیم‌گیری در مورد پیامدهای این موضوع متوقف بر یک تصمیم‌گیری‌های قبلی و اساسی که در جای دیگری انجام شده و اونا با این نوع از تصمیمات قابل تغییر نیست، فکر نمی‌کنم که روی رویه صدا و سیما تأثیر بذاره و بنابراین نیازی داشته باشن که تصمیم خیلی جدید و مهمی بگیرن. به این دلیل که رادیو تلویزیون ما یه مخاطب داره در دو وجه. اون مخاطب و تنها مخاطب صدا و سیما در واقع رهبریه، یعنی کسانی که در صدا و سیما گمارده میشن به عنوان مسئول، اونا همیشه حواسشون هست که ما یک مخاطب داریم که اون رو باید راضی کنیم، او باید از عملکرد صدا و سیما راضی باشه تا ما بتونیم بمونیم و پله‌های ترقی رو در نظام جمهوری اسلامی طی بکنیم. اون یک شخص و اون تنها مخاطب مهم آقای خامنه‌ای یا رهبری. نکته مهمتری هستش که حالا باید دید که رهبری از چه چیزهایی راضی میشه و از چه چیزهایی ناراضی. ممکنه در بعضی از موارد نسبت به بعضی از چیزها گذشت وجود داشته باشه و اونا با دیده تسامح نگریسته بشه، مثلا در مورد موضوعات سرگرم کننده در صدا و سیما، در مورد ورزش. اما در مورد اون چیزهایی که برمیگرده به تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی، اونها چیزهایی نیستش که
رهبری ازش بتونه عدول بکنه. و اتفاقا همون جنبه هاست که به موضوع بحث ما مربوط میشه، یعنی برخورد با مخالفان سیاسی و ایجاد یک نوع کاریزمای رسانه‌ای برای رهبری و درست کردن یک فضا و اتمسفر روحانی در اطراف ایشون که غیر از اون قدرت عملی قاهره‌ای که به دلیل در دست داشتن قدرت مادی دارن، یک نوع قدرت معنوی هم ایجاد بشه که اون کمبود اقتدار یا نفوذ معنوی رو جبران بکنه. این نقش عمده است که صدا و سیما ازش انتظار میره در ارتباط با اون مخاطب معینی که مخاطب اصلی و اساسی صدا و سیما هست. و چون این موضوع یک رابطه ارگانیک بین کسانی که انتخاب میشن به عنوان مسئول و رهبری که جاش محکمه، بنابراین این رابطه تحت تاثیر این قبیل اتفاقات نمیتونه عوض بشه و به این ترتیب شاید نیازی هم به تصمیمات جدیدی در این زمینه وجود نداشته باشه.
آقای لاهیجی، نظرتون درباره نکته آقای قاضیان چیه که گفتن این تحریم‌ها اثر چندانی بر روی سیاست‌های رسانه‌ای صدا و سیما نخواهد داشت؟
ممکنه در کوتاه مدت این سیاست‌ها مؤثر باقی بشه، ولی با شکنجه و فشار و اعتراف گیری نمیتونن بر کسی محبوبیت به وجود بیارن. ببینید اطراف ایران و در خاورمیانه، ببینید طی دو سال گذشته چه تحولاتی به وقوع پیوسته، چه دولت‌هایی سقوط کردن. الان وضعیت دوست و همپیمان جمهوری اسلامی آقای بشار الاسد در سوریه ببینید چه صورت است. من فکر میکنم که مقامات جمهوری اسلامی اگر یک مقدار دوراندیش باشند، میبینن که روز به روز داره حلقه محاصره تنگتر و تنگتر میشه و اونها نمیتونن فقط به برکت تبلیغات فکر کنن که برای اونها ممکنه یک راه گریزی از این سرنوشتی که خودشون دارن برای خودشون رقم میزنن وجود داشته باشه.
آقای نوری‌زاد، قبلا صحبت از سیاست صدا و سیما در برابر اقلیت‌های دینی شد. نمونه ای هست که خود شما در سال‌های همکاری بهش برخورده باشین؟
از کنم من یه روز یه فیلمی ساخته بودم سینمایی به اسم شاهزاده ایرانی، مواجهه رستم با اسفندیار، از شاهنامه برداشت کردم این فیلم هست. درس کنم که این رو من با آقای زرقامی نشون دادم، نشسته بودیم در یه اون سالن. بعد این فیلم وقتی تمام شد ایشون برگشت گفت آقای نوری‌زاد این که قابل پخش نیست، این فیلم همش از دین بهی، از زرد توش، از اوستا، از رستم، از اسفندیار. بهشون گفتم شما چه بخواید چه نخواید، پدرانتون مادرانتون زرتشتی بودن و اتفاقا باید اونا افتخار بکنید. من چه کار بکنم که در زمان رستم و اسفندیار اسلام نبوده با این شکل و شمایل؟ نگاه کنید، یک ترویج افراطگونه مسائل مذهبی در صدا و سینمای ما انقدر پخمگون است که یک مذهب عاجز از ارتباط با سایر نهله‌های فکری رو دارن تبلیغ میکنن، یک مذهب سینه زنی روزخانی. یه دفعه ببینید 5 شبکه با هم دعای نطبه، دعای کمیل، مذهب هیئتی، مدعی، تخدیری، مذهبی که در او یک پرسش، یک چرا وجود نداره. مثلا شما ببینید آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر تا کنون در یک میز گرد مطبوعاتی شرکت نکردند که برخی از خبرنگاران از ایشون پرسش هایی بکنن با وجود مسئولیت های بسیار فراوانی که ایشون دارن. هژمونی رسانه‌ای ما مبتنی بر هژمونی حاکمیت ماست، یک سلطه بزرگ سایه انداخته، طبیعی است که این رسانه هم خودش رو با او باید تطبیق بده. عمده حساسیت‌هایی که آقای زرقامی یا مدیریت صدا و سیما استنتاج می‌کنن عمدتاً به مقولات حجاب و اینجور قضایا متوقف مانده و از پرداختن به امهات مسائل مردم اینها پرهیز می‌کنن. آنقدر که اینها متوقف در رعایت حجاب فلان مجری بودن، مثلا همین آقای زرقامی همون روز به خود من گفت، گفتش که آقا مسعود به من زنگ زد. آقا مسعود یکی از پسران آقای خامنه‌ای است و آقا مسعود به من زنگ زد و گفت روسری فلان مجری یکم پایین بود یا یکم مثلا پس رفته بود و مثلا یه مقدارم آرایش داشت. یعنی اینقدر و ایشون میگفت چشم من اصلاح میکنم، اینقدر حساسیت هست و یک چنین رسانه‌ای که از یک سمت به شدت در محاصره حساسیت های حاکمیتی قرار گرفته و از اون طرف بسیاری از هر آنچه که در جامعه اتفاق میفته بر اونها چشم میبنده و بعد در نقطه مقابل میاد پارازیت رها میکنه که مردم نفهمن. یعنی یک جهل گستری فراوان از صدا و سیمای ما به سمت مردم اشاعه داده میشه، درست در یک شرایطی که دنیا به سمت عقل میره، به سمت گسترش عقل میره. من شرمنده‌ام که دارم این صحبت ها رو از رسانه ای دارم میکنم که رسالت های بسیار فراوانی برای او مترتب بوده و الان به گردونه فراموشی سپرده شده.
حالا آقای نوری‌زاد، با حذف پرس تیوی و هسپان تیوی از شبکه ماهواره هسپانسات صدا و سیما چه خواهد کرد؟
من تصورم اینه که اینها با صرف هزینه دنبال یه ساپورت کننده دیگه ای خواهند گشت. مثلا دست به دامن روسیه خواهند شد، کما اینکه روس‌ها توی این سال‌ها از ندانمکاری‌های ما از بسیار سود بردن، مثل قمار هسته‌ای و پول‌هایی که در زمینه‌های مختلف مثل موشک‌های S-300 از ما بالا کشیدن، چیزی هم عاید ما نشده. ایران در این خصوص دست به دامن روس‌ها خواهد شد و تقلای فراوانی خواهد کرد برای اینکه صدای خودش رو به آن سوی مرزها برسونه، تصویر خودش رو به آن سوی مرزها برسونه. مشکلی که ما گرفتارش هستیم این هست که دوست داریم در رسانه صدا و سیما تصویر رهبری و تحلیل‌های خودمون رو به جهانیان برسونیم و از اون طرف وقتی جهانیان حرفی رو به ما دارن این رو با پارازیت میایم محدودش میکنیم. مشکل رو تلاش خواهند کرد با وعده‌های فراوان، با کالاپایاپای مثل ابزار و سیستمایی که از روسیه خریدن برای ایجاد پارازیت. توی این زمینه هم تصورم اینه که گزینه روسیه یکی از گزینه‌های پیشروی حاکمیت ما خواهد بود.
با سپاس از شما آقای محمد نوریزاد، آقای عبدالکریم لاهیجی و آقای حسین غازیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.